أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بعد از بیان وظیفه مؤمنین نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نظر حضور در بیت شریف ایشون، وظیفه عبادی مؤمنان نسبت به اون حضرت را بیان فرمود. خداوند گاهی برای اهمیت یک مطلب، گاهی نام مبارک خود را، گاهی نام فرشته ها را در کنار حکم مؤمنین ذکر می کند. در اوائل سوره مبارک آل عمران گذشت که شهادت به وحدانیت خدا را قرآن کریم با سر روش ذکر کرد، همون شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود در فضل علم همین بس که خدا کار علما را کنار کار فرشته ها قرار داد ناظر به همین است. فرمود عالمان الهی که موحدانند و شهادت به وحدانیت حق می دهند، شهادت اونها در کنار شهادت فرشته هاست و شهادت فرشته ها هم در کنار شهادت الهی است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم، که اون جمله اول تمام شده، جمله دوم و سوم عطف شده. در جریان سلام بر انبیا قرآن کریم از ذات حق سلا نقل کرد که خداوند بر انبیا درود فرستاد. درودها هم یکسان نیست. اگر انبیا متفاوتن لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دو درجات سلام فرستادن خدا بر انبیا علیه السلام هم یکسان نیست. در جریان موسی و هارون فرمود سلام علی موسی و هارون. در جریان ابراهیم سلام علی ابراهیم به مانندون. اما در جریان حضرت نوح سلام الله علیه یک سلام بی سابقه برای اون حضرت نازل شد، فرمود سلام علی نوح فی العالمین. تنها یک جا در قرآن سلام جهانی هست، اون هم مخصوص نوح سلام الله علیه هست که نزدیک هزار سال صبر کرد. سلام علی نوح فی العالمین، این مال سلام. درباره صلوات هم نسبت به وجود مبارک پیامبر همین آیه محل بحث، یعنی آیه 56 سوره احزاب است که فرمود خدای سبحان فرشته ها را در حضور خود حاضر می کند با یک تسلیه جمعی بر روان مطهر حضرت صلوات می فرستند. ان الله و ملائکته این مجموعه یصلون علی النبی. بردن نام غیر خدا در کنار نام خدا این مخالف ادب است، مگر جایی که خود ذات اقدس اله جهت اکرام و اجلال ذکر بکنند. گاهی به صورت فاعل، گاهی به صورت مفعول نام غیر خدا را در کنار نام خدا ذکر میکنند. در اوائل سوره مبارک نسا گذاشت که اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، فهود مردم از خدا و از ارحام تقوا را رعایت کنید. یعنی رعایت ارحام، صله رحم، رسیدگی به اوضای ارحام به قدر مهم است که در کنار رعایت حکم خدا قرار گرفته. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، البته با فاصله شدن جمله تساءلون به. در اطاعت خود پیامبر فرمود که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. تو زیارت نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه میخونیم و قرن طاعتکم بطاعتهی، یعنی خدای سبحان اطاعت از شما را در کنار اطاعت خودش قرار داد. فود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب اینها عظمت این خاندان را میرساند. مستحضرید که هر بابل عرصی باید به ذات برگرده. اون جایی که خدای سبحان احترام پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را احترام خود میداند، صلوات بر اونها را صلوات بر خود میداند، این بیگانه نیست. بر اساس اون حدیث قرب نوافل که وجود مبارک ذات اقدس اله، بر اساس اون قرب نوافل که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن، هم مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرد، هم خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله در مرآت العقول چند طریق معتبر برای این حدیث شریف نقل کرده که کنتو سمعه و بصره و لسانه و یده و ماننده. خب اگر این ذوات قدسی به قرب نوافل بار یافتن، از محب بودن به محبوب بودن هجرت کردن و محبوب خدا شدن، پس در مقام فعل که فصل سوم است، نه فصل اول دوم که منطقه ممنوع است، در فصل سوم اینا مجاری ادراکی و تحریکی خدای سبحانند. اگر این شد، احترام به اینها احترام به ذات اقدس اله هست تو فصل سوم، اهانت به اینها معاذ الله اهانت به ذات اقدس اله هست در فصل سوم. لذا تو این بخش از آیات سوره مبارک احزاب هم اجلال و تکریم اینها را در کنار اجلال و تکریم الهی ذکر میکند، هم اهانت این ذوات قدسی را معاذ الله در کنار اهانت ذات اقدس اله ذکر میکند. مطلب بعدی آن است که سلام برای انبیا آمده، اما در این قسمت ها نفرمود ان الله و ملائکته یسلمونه، چون این تسلیمی که خدا به ما امر کرده اون به سلم و تسلیما ظهور در این دارد که شما تابع باشید نه سلام بفرستید. اگر به معنای فرستادن سلام بود، اونطور که شافعی استفاده کرده به فتوا به وجوب تسلیم داده که جناب فخر رازی که شافعی است میگوید شافعی همونطوری که صلوات را واجب میدونه سلام را هم واجب میدونه، اگر منظور از سلمو یعنی بگوید از سلام علیه که ایشون استفاده کرده، ممکن هست که به این مناسبت خب جای سوال هست که چرا درباره اینها خدا تسلیم را روا نداشت، نفرمو سلام بر اینها. اما اگه سلم و تسلیما معنی انقاد باشه، انقیاد باشه، اطاعت باشه، نظیر اون که در همین سوره مبارکه احزاب آیه 36 گذشت، فما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. شما در برابر حکم پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از خود اختیار نشون ندید، تسلیم باشید. اگر به این معنا باشد خدای سبحان در بینات سلمه به مانند اون رو به کار نبرده. ولی اگر به معنای اصلی درود فرستادن باشد، خب بله، وقتی فرمود سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی و سلام بر هارون، در ذیل اون آیه همون سلام علی موسی و هارون و کذالک نجزی المؤمنین، خب بر مؤمنین هم خدا سلام میفرستد دیگر. اگر به معنای درود و تحیت باشد، یقینا شامل حال اهل بیت خواهد بود. اما این سلم و تسلیما شاید ناظر به همون مقام فعل باشد، لذا در بار ما فتوا به وجوب اون داده نشده. نه. برای اونها یقینا نیست، اما برای خود ما تقرب است. این دو مطلب از هم جدا باد بشه که قبلا هم گذشت. ما تقرب ما به همین است که عرض ادب بکنیم، اما و از طرف این هم در قوس نزول، گرچه هر کمالی را که باید داشته باشند دارن، که اول ما خلق الله نور نبی ناس یا نور جدی است که از امام سلام الله علیه فرمود و مانند آن، ولی در قوس صعود اینا مکلفند که پس از دیگری احکام را انجام میدن، به مرحله بالاتر میرسن، رب زدنی علما میگوین و مانند آن. اما کار ما واسطه باشد، به خود ما رابط باشیم، واسط باشیم، فیضی را از خدا بگیریم، به اهل بیت برسانیم، این چنین نیست. این عرض ادب های ما تقرب ماست به ذوات قدسی اونها. پس دو مطلب است، یکی اینکه اونها در قوس صعود، یکی پس از دیگری کمالات رو طی میکنن، که فرمود رب زدنی علما، یا فرمود بمن اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و مانند اون. اونا با فعل خودشون یکی پس از دیگری کمالات رو طی میکنن. اما ما یه چیزی داشته باشیم که به اینها بدیم، اینطور نیست. ما رابط و واسط باشیم بین خدا و اینها، چیزی را از خدا بگیریم به اینها بدیم، اینطور نیست. ما میگیم ورفع درجته، میگیم قرب وسیلته. این همون مثالی که اون روز بیان شده، اگر یک باغی باشد، یک اشجار مثمری باشد، یک باغبانی باشد که این باغبان را خود صاحب باغ دارد تأمین میکند، تمام محصولات این باغ مال اون صاحب باغ است. اگر روز عید این باغبان یک سبد میوه یا دست گلی از باغ صاحب باغ بچیند و پیشگاه او تقدیم بکند، خود این باغبان متقرب می شود، نه اینکه بر ملک اون صاحب مل چیزی افزوده بشود، چون از باغ او به او داده شد. همه عبادت های ما و اطاعت های ما میوه هایی است که از باغ اینها گرفتیم ما. اگر این باغ نبود، این بوستان نبود، این مزرعه نبود، این معارف هم نبود، این عمل صالح هم نبود. بنابراین ما ولو میگیم قرب وسیلته، میگیم ورفع درجته، اما این تقربی است برای ما به حضور این ذوات قدسی که اینها در اثر قرب نوافل مجرای فیض ذات اقدس الهن. میبینید خدا وقتی اغنا رو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد، اینا میشه مجرای رزق. فبود بعدن اغناهم الله و رسوله. خب این کم حرف نیست. غنا و ثروت را کی میدهد؟ نه تنها مسائل غنای مالی را، غنای علمی را کی میده؟ غنای کمالات معنوی را کی میده؟ این چنین نیست که معاذ الله اینها یک افراد عادی باشند، یا معاذ الله در برابر ذات اقدس الله دستگاه داشته باشند. این مجرای فیض خالقیت برابر قرب نوافل، اینها میشه مظهر هو الشافی، میشه مظهر هو الرازق، میشه مظهر هو المغنی. خب وقتی قرآن تصریح بکند، خدا میفرماد اینها شما رو بی‌نیاز میکنند، شما چه حرف دارید دیگه؟ بعدن اغناهم الله و رسوله. اینا مسئله دعا رو میپذیرن، میگن همین آیه معروفی که در حرم نبوی هم صلی الله علیه و سلم خونده میشد که اگر لو انهم ظلموا انفسهم جاءوا که واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب. اینا دعا را قبول دارن، اما میگن اینا کاری در عالم نیستن. خب اگر معاذالله کاری نیستن، خدا چگونه اغنا را به اینها اسناد داد؟ هر کسی به جایی رسید، چیزی نصیبش شد، چه غنای مالی، چه غنای علمی، چه غنای معرفتی، چه غنای کمالات دیگر به وسیله این خاندان دیگه. خب الان ما شب و روز مرتب کارهایمون را برابر شمس و قمر تنظیم میکنیم، مگر معاذالله ما شمس پرستیم؟ ما هزارها کار را با آفتاب تنظیم میکنیم دیگر. ما از آفتاب نور میگیریم، حرارت میکنیم، کشاورزی ما، دامداری ما، نیروی انرژی ما. خب آفتاب چی کار است؟ معاذالله ما معتقدیم که آفتاب سمتی دارد، یا خدا او را نور خلق کرد و از نورش در استفاده میکنیم. خب نه، خب چون خود قرآن فرمود ما پیامبر را فرستادیم که او مفسر اصلی باشد، لتبین للناس. این تقریبا 10 صفحه است تو تفسیر شریف کنز الدقایق، حتما یعنی حتما این 10 صفحه را ببینید. این 10 صفحه نوری است، یک شرح صدری به آدم عطا میده، یک صفایی عطا میکند. تو این 10 صفحه روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است نشون میده که خدای سبحان صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر مسعود برکات فراوانی که بر صلوات بار است. اینا رو قرآن ناطق گفت دیگه، اینا رو که دیگری نگفت که. فرمود ما این قرآن فرستادیم، تفسیرش هم به تو گفتیم، تو به مردم بگو لتبین للناس ما نزل الیهم. خب قرآنم به برکت خدا، هم به برکت ذات اقدس الهی خودش، پیغمبر و اهل بیت رو مبین قرآن، مفسر قرآن، شارح قرآن، مدرس قرآن قرار داد. حداقل این 10 صفحه رو که ببینید، این فضای جان را نور میدهد که برکات، صلوات برکات چقدره، فرشته ها در شب و روز بهشت جمعه چه سمتی دارن، اولین وظیفه که دارن نوشتن سجده صلوات است. وجود مبارک امام سجاد هر کاری که میکند، دعایی که میکند اینه. وجود مبارک حضرت امیر فرمود اگر میخواهید دعاتون مستجاب بشه اول صلوات بفرستید، برای که شما 2 چیز را از خدا میخواهید. یکی صلوات تسلیه میکنید، از خدا مسئلت میکنید، میبینید این شما میخواهید، خدا اجابت میکند. اگر خدا صلوات شما را اجابت کرد، خواسته دیگر شما را هم اجابت میکند. این برهان را از تمیت و نهج البلاغ دارد. غرض این است که بر اینها صلوات فرستاده. خب اگر بر اینها صلوات فرستاده، سلام هم که در آیات دیگر است، وقتی فرمود سلام علی موسی و هارون و کذالک نجزی المؤمنین، خب یقینا بر اهل بیت سلام میفرستد. پس سلام معنای تحیت اینا هست، اما این تسلیم و تسلیما، این ظاهرا معنای السلام علیکم گفتن شاید نباشد، این تابع اونها باشی. به همین مناسبت نفرمود خدا یسلم و یا سلم الله، اینها سلام الله گفتن غیر از سلم له. سلم له یعنی تسلیمی او شده. خب جناب شافعی اون طوری که فخر رازی نقل بکند، هم تسلیه را واجب کرده هم تسلیم را. ما تسلیه را واجب داریم، دار تشهد ما هست، در سلام ما هم هست، تشهد رکعت دوم و تشهد رکعت سوم و چهارم نماز مغرب و عشا و ظهرین اونجا تسلیه داریم، تسلیم داریم. اما سلامی که واجب باشد نداریم، سلام مستحب است. برخی از فقهای ما سلام را هم واجب دانستن، اما معروف بین فقهای ما عدم وجوب السلام علیکه ایها النبی است، سلام را واجب نکردن. این تسلمو که امر است مفید وجوب است، این درباره انقیاد در برابر فرمان اونهاست. و اگر چون چه سلمو هم به معنای السلام علیکم گفتن باشد، این رو حمل بر استحباب کردن. مطلب دیگه اینه که این در صلوات این امر واجب هست، این در امر هست، اما یک بار یا چند بار در نماز یا غیر نماز او رو با روایات مشخص بکند که کرده. گفتن این در تسمیت آتس، شروع به دعا، شنیدن نابارک پیامبر، اینا دستور رسیده که صلوات بفرستید. غرض این است که اصل امر در وجوبش در قرآن کریم است. چون خود امر مفید وحده یا تکرار نیست، باید وسیله روایات مشخص بشه. این سلمو اگر معنای تسلیم بودن است که خب واجب است در همه امور. اگر به معنای السلام علیکم یا السلام علیک ایها النبی باشد، این برابر معروف بین اصحاب ما مستحب است، واجب نیست. برخی از فقها فتوا وجوب دادن، لذا بزرگان دیگر هم احتیاط کردن. ولی اونطوری که فخر رازی از شافعی نقل کرد، چون خود شافعی مذهبه، السلام علیک را واجب میدونه. و هر تقدیر فرما این باسطه باشیم که ما یه فیضی رو از خدا بگیریم به اونها بدیم، این چنین نیست. ولو میگیم ورفع درجه ده، ولو میگیم قرب وسیلته، اینا یه عرض ادبیست برای خود ما. خود ما تکامل پیدا میکنیم به مانند اون، و خدای سبحان هم بر اینها صلوات میفرستد، اینا درجاتشون هم متعالی میشه. مطلب دیگه این که نه خب تو کلیات بعضی از دعاها تعجیلی در فرج خونده شده دیگه، دعتی در رد در دستور هم داده شده، انتظار فرج، تعجیلی در فرج، اینا در این قسمت ها نشده. اگر روایت معتبری باشه خب انسان او رو اضافه میکنه، و اصلش در کلیاتش به صورت کلی که آمده که بله. خب اون اگر به قصد ورود بگه نه، نماز اجب اشکال داره. بله اگر ورود نباشه که خب نه. بنابراین اگر چونچه خب مثل نماز دیگه، نماز درجاتی دارد و بر درجه نازلش یه فضیلتی باره، بر درجه وسطاش یه فضیلتی، بر درجه عالیش یه فضیلتی. حقیقت نماز آن است که قربان کل تقی هست، تنها عن الفحشاء و المنکر است. اگه کسی نماز خونده، نماز زهرین رو خونده، میخواد ببینه نمازش قبول شد یا نشد، البته این در قیامت معلوم میشه، ولی در دنیا یه معیاری هم دارد. بالاخره تا غروب اگر موفق شد خودش حفظ بکند و هیچ گناهی نکند، این خوشحال باشد که نماز زهرینش قبول شده. چون نماز آنه که تنها عن الفحشاء و المنکر. اگر گفتن از صلات ماهیه، مثل بگن الماء ماهوه، آب چیه؟ آب اونه که رفعتش بکنه دیگه. از صلات ماهیه، گفتن تنها عن الفحشاء و المنکر. خب اگه کسی نماز خونده بعد از که از مسجد یا محل نماز جماعت دیگه در آمده، مبتلا به یک گناهی شد، این معلوم میشه نماز نخونده دیگه. صحیح هست، یعنی قضا و اعاده ندارد، ولی مقبول نشده. قبول یه حکم فقهی نیست، یه حکم کلامی است. صحت یه حکم فقهی است. این نماز ادا و قضا نداره، اعاده نداره، چون برابر ظاهر خونده شده. اما چون تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، قبول نشده دیگه. آدم میتونه خودش تشخیص بده. درجات صلات فرق بکنه، درجات تسلیه هم فرق بکنه، درجات تسلیم هم فرق بکنه. خب پس بنابراین این تعبیرها یکسان نیست، گاهی مفرد است، گاهی جمع است، گاهی با هم است، گاهی بی هم است. و ما حق نداریم نام غیر خدا را در کنار نام خدا ببریم، مگر اینکه روایت معتبری باشه یا آیه‌ای باشه و مانند اون. لذا در مواردی نهی شده، در مواردی هم نام کنار نام خدا، نام افراد دیگه هم برده شده. این درباره تسلیه و درباره تسلیم. در باره تسلیه ذات اقدس اله خودش فرمود به این که توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که زکات را از به مؤدیان زکات گرفتی بر اونها صلوات بفرست و خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها ان صلاتک سکن لهم. این که فرمود ان صلاتک سکن لهم یعنی وقتی کسی حق واجب خودش رو داد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر او صلوات میفرستند. خب این صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم یقینا مؤثر است، اثر دارد، لطف الهی را به او میرساند. صلوات خدا به یک معنا، صلوات فرشته ها به معنای دیگر، صلوات پیغمبر به معنای دیگر، صلوات ما هم به معنای دیگر. بنابر تحقیق استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا عموم المجاز قائل باشیم که این چهار قسم ممکن است در زیر مجموعه ان الله و ملائکته جمع بشن. اگر چون چه کسی اشکال کرد در استعمال لفظ در اکثر از معنا با حرف عطف که به منزله تکرار معطوف هست این مشکل حل میشه. اگر مثلا گفتن اغتسل للجمعت والجنابه، چون این واو که در وسط آمد باعث میشه این کلمه اغتسل تکرار بشه، اغتسل للجمعه، اغتسل للجنابه، لذا اگر یکی واجب بود دیگری مستحب معنا فرق کرد، حکم فرق کرد، عیب ندارد، چون با عطف بیان شده اغتسل للجمعه والجنابه، یعنی این واو این اثر داره. این ان الله و ملائکته یا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، این واو به منزله تکرار اون فعل است، تکرار اون اسم است به مانند اون، لذا صلوات خدا به معنای رحمت از صلوات فرشته ها معنی دعا، صلوات پیغمبر هم میتواند قسمی معنی رحمت، قسمی معنی دعا باشد. بر تقدیر در سوره مبارکه توبه فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. این صلوات متقابلی است که بندگان نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند. و در روایات هم آمده است که هرگز شما صلوات بترا نفرستید، نه بترا. بترا مؤنث ابتر است، ابتر یعنی بی‌نتیجه، یعنی منقطع الآخر. بترا که مؤنث اوست اونم منقطع الآخر. اگر کسی بگوید اللهم صل علی محمد و آلش رو نگوید این صلوات بتراست، یعنی بی‌نتیجه است، یعنی منقطع الآخر است. لذا در روایات آمده است که صلوات بترا نفرستید. وقتی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات نفرستید بر اهل بیتش هم بفرستید. منتها روایات در اینجا چند طایف است، یکی کلمه علا دارد، یکی ندارد، یکی اللهم صل علی محمد و علا، دیگری و علا هم ندارد، میگه تو تشهد بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، دیگه علا ندارد، این تقرب کامل رو میرسونه. به هر تقدیر صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤدیان زکات است و از اون جهت که نماز عمود دین است و بالاتر از نماز مسئله اصل اعتقاد به توحید است، اگر کسی معتقد به توحید بود، معتقد به نبوت بود، معتقد به ولایت و امامت بود، معتقد به معاد بود، معتقد به اصول کلی بود، اینم میتواند مشمول صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. این چه نیست که این اختصاص داشته باشد به مسئله زکات که فهمت خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و صل علیهم. حالا اگر کسی مجاهد در راه خدا بود اونم میتواند مشمول صلوات باشد. ذکر اونجا بر صورت تمثیل است نه به صورت تعیین. اینا یه صلوات و لطف متقابلی است بین امت و امام امت، امام در برابر پیغمبر نه، امامی که شامل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود، نظیر اون که در باره است ابراهیم فرمود خدای سبحان فرمود اینی جائل و کل ناس امام. خب اگر چرا نیست، ما مأموریم، ما وجوهات هم میدیم این کارو میکنن، وجوهات هم میگیریم هم این کارو میکنیم. بله کسی که جانشین پیغمبر است به همون وجوهات را میگیرد و همون حکم دارد دیگر. چطور در گرفتن اون وجوهات جانشین پیغمبر است در تسلیه جانشین پیغمبر نیست؟ ما که عملاً این کار را میکنیم. خب بنابراین این که فرمود ان الذین، این درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما درباره این که فرمود اگه پیامبر، اگه مؤمنین جای همراه پیامبر در این امور شریکن، ایزای اونها هم مثل ایزای پیغمبر است. یه وقت هست کسی مؤمن را در اثر اختلاف مالی، اختلاف ملکی یه اهانتی میکند، یا مثلا خدای ناکرده بالاتر از اهانت مثل قتلی چیزی، اون یه حکم خاصی دارد، معصیت کبیر است. اما اگه مؤمن را لایمانهی کشت، میشه من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن، که تو بحث سوره مبارکه نفس انسان گذشت. خلود مال کفر است، نه مال معصیت های عادی. ولی درباره مؤمن اگر کسی مؤمن را لایمانهی بکشد، نه برای اختلاف ملکی، خب این میشه کفر دیگه، این کیفر او خلود در جهنمه. اگر کسی مؤمن را لایمانهی اهانت بکند، این مثل که پیامبر اهانت کرده، چون در خود دینه اهانت کرده دیگه. اما اگر نه، یه اختلاف ملکی دارن، اختلاف مالی دارن، یه اهانتی کرده، اون دیگه مشمول این آیه نیست. این که فرمود اگر کسی مؤمن را آزار بکند یعنی لایمانهی، اما اگر نه، این اختلاف مالی دارن، اختلاف داره، یه معصیتی کرده، اما معصیت طوری باشد که در حد ایذای خدا باشد، این معونه لازم دارد. این تعلیق حکم بر وصف هم مشکل به علیت است. فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله، حکمشون اینه، لعنهم الله في الدنيا والاخره. یک، لعن یعنی دور از رحمت، خدا اینها را از رحمت الهی دور میکنه. خب اگه از رحمت الهی دور شدن، رحمتم تو عالم فقط دست خداست دیگر، غیر خدا که راهی در کار نیست که. خب هل یرحم المخلوق الا الخالق، هل یرحم الفقیر الا الغنی، این دیگه، غیر خدا هم که توان رحمت ندارد. پس این نیاز دارد و هیچ راهی هم در عالم برای او نیست. و اعد لهم عذابا مهینا، این عذاب مهین هم قبلا گذشت، این عذاب روحی است، غیر از اون عذاب جسمی و بدنی است که در سوره نساء بیان شده، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، اون عذاب جسمی و بدنی است که در سوره نساء مشخص شده. این عذاب روحی است که او رو رسوا میکند، اهانت میکند، تحقیر میکند. این تحقیر شدن، مورد اهانت شدن، منفور جامعه شدن، این عذاب روحی است. این شخص که مؤمن را آزار کرده گرفتار عذاب روحی می شود. این مال خدا و پیامبر. خب همه ما باید مواظب باشیم دیگه، هر چی که باشه، چه فصل انتخابات چه غیر فصل انتخابات، اگر چون گفتن زبان قلیل الجرم است و کثیر الجرم، ما دو جور میتونیم زندگی کنیم. ما بالاخره این کشور رو با هم باید بسازیم. خطر آن زیر گوش ماست تو سوریه، چه چیز این خطر تو گوش ماست بحرین. خب این عالم بزرگوار شما میبینید، یه شخصیت مهمی ریختن تو خونه شون، این آل بحرین، آل خلیفه، هر که او ماشهت بسمه باید از عاقبت تلخ کار خودش هم باخبر باشد. این علما را، این بزرگان را، این مؤمنین را اینجور الان در شکنجه میکنن. ما خدا ناکرده احترام یکدیگر را حفظ نکنیم که درست نیست. ما حرفی داریم میتونیم عالمانه بزنیم دیگه. قل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینها. فرمود دوستان ما، برادران ما، مؤمنین درست حرف بزنن، حرف درست بزنن. خب اشکالی هست آدم عالمانه میتونه بگه؟ چه دایی داریم که یکدیگر را برنجونیم؟ این سفارش خداست. فرمود محترمانه با یکدیگر سخن بگویید، خطر را که شما میبینید زیر گوش شماست. قل لعبادی یقولوا التی هی احسن. این آل خلیفه جواب خدا را چی باید بگه؟ ریخت تو خونه اون عالم بزرگ آیت الله شیخ قاسم. خب اینا جواب خدا را چی باید بگن؟ ما هم قبلا تو ایران مبتلا بودیم به امثال اینا دیگه. به ما فرمود قول لعبادی یقول التی هی احسن. اگه واقعا اشکالی است آدم میتونه محترمانه بگه، اگر استدلالی داره میتونه محترمانه بگه، که امیدوارم ان شاء الله به برکت روح مطهر امام راحل و خونهای پاک شهدا ان شاء الله به بهترین وجه پیش بره. فرمود به این که این مال خدا و پیامبر، اما والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، چرا آدم آزار بکنه مؤمن رو؟ یه بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه دارد، واقع کلامهم نور، اینکه تو زیارت جامع داریم کلام نور تو زیارت داریم. فقط ممکن نیست کسی از راه گناه به مقصد برسه، هدف هرگز وسیله را توجیه نمی کند. این بیان خیلی نورانی وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه است. فرمود به این که من ها ول امرا و معصیت الله کان افوت لما ترجو و اسرع لما یمجی ما یحذر. اگه کسی بخواد از راه خلاف، گناه، تهمت، تخریب به مقصد برسه، زودتر از دیگران به چاه می افته. گناه وسیله نیست. من ها ول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجی ما یحذر. این برای این که زودتر به مقصد برسه، هرگز به مقصد نمیرسه. برای این که از خطر نجات پیدا کنه، زودتر از دیگران به خطر میفته. ما قبول کردیم بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه دی. این چه بیانی جامع تر و نافع تر از این؟ فرمود ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. یه وقت هست کسی گناه کرده، خب او رو تعذیر میکنن، حد میزنن دیگه، این دیگه مشکل ندارد که. اما کسی کاری نکرده یا ثابت نشده، آدم همینجور بگه بالاخره حسابی داره، کتابی داره. بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. یه بار سنگین احتمالا، یعنی حمل کرد، بار سنگین رو دوششه. بهتان یه بار سنگینیه، بهتان یه عملی کسی نکرده. وقتی انسان این عمل رو به اسناد بده، اون میشه مبهوت، میگه من که همچه حرفی نزدم، من چه کاری نکردم. عملی که آدم را مبهوت میکنه وقتی نکرده، اسناد این چنین عمل به او بشه من بهتان. گناه روشنی هم که هست، اینم بار است، این بار رو دوش او قرار میگیره، باربری هم که نیست. بنابراین هم تسلیه بر مؤمنین را ذکر فرمود که فرمود به صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، هم تسلیه مؤمنین بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کنار تسلیه ملائکه ذکر کرد، هم ایذای خدا و پیامبر را حرام شمرد، هم ایذای برادران و خواهران مؤمن را. این برادران و خواهران مؤمن در همه این مراحل ملازم فرمود شرکت داشتند، هم در تسلیه بر پیغمبر صلی الله علیه و آله، هم در دریافت تسلیه از پیغمبر صلی الله علیه و آله، هم در حرمت ایذایی که بر پیامبر روا داشته شد، بر نسبت پیامبر هست، بر اینا هم هست. بنابراین اینا محشور به پیامبر حضرت پیامبر الحمدلله العالمین.